با نام و یاد خدای مهربان شروع میکنیم ساعت دوم از روز دوم جلسه یکم دوره نخبگان کسب و کار 12 رو در روز جمعه 18 بهمن ماه سال 1398. خب دوستان عزیز، پس آیتم مزیت رقابتی رو هم با هم دیگه بررسی کرد. برید به خودتون نمره بدید، ببینید آقا تو مزیت رقابتی اوضاع شما چطوریه، چی دارین، اصلا چیزی دارین؟ مزیت رقابتی به درد بخوره هست یا نه؟ و همواره اولین مرحله درمان تشخیصه. نترسید از این که حالتون بد نشه که ممکنه نداشته باشی، اصلا ایرادی نداره، پیداش میکنی، حلش میکنی. و حسن این کلاس اصلا همینه، شما رو میرسه شما چه نیازی داری تو کسب بکنی، باید چی کار بکنی، من چجوری باید کسب بکنم رو متمایز بکنم در این بازار رقابتی و بازاری که واقعا رد اوشن، اقیانوس قرمزه. و این اقیانوس قرمز و بحث مزیت رقابتی و کوسه ها و اینها که من تعریف کردم، عملا ممکنه تو ذهنتون بیاد که با اون بحث فراوانی که دیروز مطرح کردم و اصل فراوانی در تضاده. اگر بخوای با قالب دو تا چهار تا نگاش بکنی بله، ولی من میخوام بگم اصلا در تضاد نیست. دقیقاً بازار، صحنه بازار مثل میدون جنگ، فقط با میدون جنگ واقعی یه تفاوت داره. تو میدون جنگ نزنی میزننه، تو بازارم نزنی میزننه. شما باید آماده دفاع از خودت باشی، اما کسی رو ما نمیزنی. و یادتون باشه اونی که داره تو بازار از بین میره، شما هم مزیت رقابتی تولید نکنی، ساختار تولید نکنی، اون دوباره از بین میره. کسی که خودشو به خواب زده بیدار نمیشه. اونا که دیروز بودن امروز نیستن، خیلیشون سن همین داستان دیروز یه چیزی اونجا متوجه شدن، حقیقت این چی؟ باید خودشونو تکون بدن، باید حرکت بکنن. و اینطور نیستش که بشینن توپو بندازن تو زمین دیگران. و اینجور آدم ها ادامه نمیده. ما همیشه داریم، هزار و یک دلیل میارن، هزار و یک بهانه میارن، که گفتم طبق گفته هنری فورد کاملا حرفاشون هم درست. و اونی هم که تو بازار هیچ حرکتی نمیکنه محکوم به فناست. ببینید ما در طبیعتی زندگی میکنه که یه قاعده بزرگ داره، برای همه هم داره. شما در طبیعت یه بوته گیاه فرض بکنید، این بوته گیاه، این گلدون گیاه دو حالت داره، یا رشد میکنه یا خشک میشه. رشد نکنه خشک میشه. تا یه مدت ثابت میمونه، یه سبزی هم داره، بعد میفته. تو بازارم همینه، اون رقیبی که رشد نمیکنه خشک میشه. بازار مدلش مثل طبیعت، مثل گیاه، مثل گل. گل رشد نکنه، خود آدم رشد نکنه از بین میره. رشد هم این نیستش که حتما بزرگ بشی، یه وقتایی نوسازی کردن خودش رشده. دیگه شما از 40 سال به بعد واقعا رشد میکنه، از 30 سال به بعد رشد دائم داره، خودت رو بهسازی میکنی، درسته؟ بدن این کارو میکنه دیگه، سلول ها میمیرن، یه سر سلول های دیگه جاش میره. ما رشدی رو تجربه نمی کنیم تقریبا از 30 سالگی به بعد، هی داریم بهسازی نوسازی میکنیم. تو کسب و کارم همینه، باید این کار رو انجام بدهیم و میخوایم با هم دیگه این داستان رو ببریم جلو، این کار رو بکنیم. خب بعد از این آیتم آن اینم بگم، همین کمپانی کیست؟ با همین کارهایی که انجام داد که در نگاه رقبا بهش میگن جنگولک بازی. چی بازی؟
جنگولک
بازی. کیا میگن جنگولک بازی؟ همونا که دیروز صحبت کردیم میگفتن اسکول، هم رقبا هم 80% به مدر. حالا امروز میگن جنگولک بازی. و جالب اینه که من به تجربه سالها دیدم همونا که میگن جنگولک بازی بعد از مدت خودشون خریدن. چرا خودشون خریدن؟ دیدن کار میکنه، پول داره در میاره، شوخی نداره، جنگولک چی باشه به جهنم. کار میکنه پس خریدن. خیلی به نگاه دیگران کاری نداشته باشید. و تو اون سالها همین کمپانی کیس با همین جنگولک بازی ها با همین عداعتفارهایی که میبینیم، من نمیتونم بخونم سواله. آیا میسر نیست اول به کی نوشته؟ آقای حسنی کوشن. آقای حسنی نمیتونم بخونم، میگید خودتون.
اول ما یه استاندارهای اولیه که در شرکت های ایمانی ما نداریم و برشاید همین تو اون بحث موجودیم که آدم تنهای کیفی ها آدم قیمت و خدمات.
آها.
آقا بهتر نیست که ما اول اون یه سطح استانداردی برسونیم بعد به اون روی آفر کنیم به اون تمایز بکنیم؟
چند سال قراره به این استانداردها برسیم؟ چند ساله فش میکنیم؟ که قرار گذاشتیم حرف درسته ها، ولی این همونیه که به اون بهانه هست. واقعا چند سال فکر میکنه قراره به این استانداردها برسیم و هنوز نرسیدیم. و تو اگه بخوای وایسی 40 سال دیگه با وایسی، باید از یه جا شروع بکنی و تغییر از من شروع میشه، از تک تک شما شروع میشه. حرفتون استانداردش درسته، با منطق ریاضی جور در میاد، اما بازار به پیشروها جواب میده. حرف شما درسته کاملا، اما این استاندارد اگر به معنی استاندارد کل داری میگی که جامعه بیاد به اون سطح استاندارد برسه، چه خب ما اینجا میدونیم ساختارش رو نداریم، نمیتونیم هم داشته باشیم، این که بحثی نداریم با هم، درسته؟ خب بعد حالا بحث بعدیش میشه خودمون، یعنی مجموعه خود شما، درسته؟ حالا تو مجموعه خود شما خودتو برسون به این استاندارده، این میشه استراتژی شما، بستگی به نوع کاری که داری انجام میدی، ساختاری که انجام داری میدی. جلوتر اینو توضیحش تو توضیحاتم هست چطور خودتو جمع‌بندی بکنی برای این کار میرسیم. ولی اگر جوابت رو کامل نگرفتی تو تایم بریک آخر وایس با هم صحبت بکنیم جوابش بدم. خب بعد از این مسئله بعدیمون قابلیت ترغیب کردن به خدمات قابل ارائه است. چطور میتونیم حالا این مزیت‌های رقابتی رو ساختیم مشتری رو ترغیب بکنیم به این؟ این خیلی شبیه همون ارائه خدمت‌ها، یادتونه گزینه اول که داشتیم، این خیلی خیلی شبیه اونه. چطور بیایم ترغیب بکنیم به این خدمات قابل ارائه؟ این ترغیب کردنه یه روشی میخواد. چجوری من این مزیت رقابتیم رو مشتری رو ترغیب بکنم بیاد پول بده مزیت رقابتی منو برداره ببر خوشحالم باش؟ اینو ببین داری یا نداری. اگر نداری باید براش یه فکری بکنی. و بهترین ساختارش اینه که بدون جست، بدون برتری جویی، بدون قصد فروش، کاملا دوستانه در بازار اینو ارائه بدیم. کاملا مشتری ما، رقیب ما احساس بکنه ما دوستشیم، ما قراره بهش کمک بکنیم و حس خدمت داریم، که واقعا اگر داشته باشیم نتیجه بسیار خوب میده و مردم اینو میفهمن. مردم میفهمن کی راست میگه کی دروغ، کی ادابازی میکنه، کی داره خود واقعیش رو نشون میده. اینو مشتری به راحتی خواهد فهمید. بر اساس این برید ببینید چقدر شما قابلیت ترغیب به ارائه خدماتتون رو دارید که مشتری رو بیارید این محصول رو بهش نشون بده، و چقدر استقامت و مدیریت بر خیشتن داری. چرا باید اینو داشته باشی؟ چون مسیری که داره میره اصلا مسیر راحتی نیست، توش فراز و فرودای زیادی داره، سنگ جلو پاتون میندازن، پولتون تموم میشه، با ناملایمات بازار مواجه میشید. همه اینها عواملیه که شما اگر استقامت و مدیریت بر خیشتن نداشته باشید یا سلف منیجمنت نداشته باشید وسط را جا میزن. گفتم بازار مثل صحنه جنگ، شوخی با کسی داره؟ باید قوی باشی، باید بتونی خودت رو به اون ساختاری که میخوای برسونی. صاحب مجموعه KFC این مرغای سخاری، شاید داستانش شنیدید، آقای سرهنگ ساندرز، ایشون 35 ایالت امریکا رو با ماشین در نوردید. دنبال چی؟ دنبال کسی که یک رستورانداری باشه و این روش مرغی که الان ما بهش میگیم مرغ کنتاکی یا مرغ کی‌اف‌سی یا مرغ سوخاری با الان بهش میگیم، این یک رستورانداری رو پیدا بکنه که حاضر باشه این مدلی که ایشون بلده درست بکنه رو قبول بکنه و در رستورانش یه قرارداد ببنده با ایشون و اینو ارائه بده. این آقا سرهنگ ارتش آمریکا بود. برای نوش توی ارتش که بود یه مدت تو آشپزخونه ارتش خدمت میکرد و تو آشپزخونه خب اینو باید غذا درست بکنم برای سربازا اینا. این یه مدل مرغ درست میکنه که خیلی دوست داشتن. بعد اینو تو خونه برای خانوادهش درست میکرده، خانوادهش هم بسیار دوست میداشتن، بلاخص نوش. بعد که بازنشسته میشه همشون ساندرز این مرغی که تو درست میکنه خیلی خوبه، اینو یه جوری تبدیلش کن به شغل برای خود. خب طرف یه عمر سرهنگ ارتش بوده، مغازه‌دار بوده، مغازه داشته، میگه خب من به جای که بیام برم یه مغازه خودم را بندازم از پایه شروع بکنم، میرم یه مغازه داره به درد بخور پیدا میکنم، با اون شریک میشم، مرغم رو ارائه میکنم، تو ساختار اون از طریق اون میبریم جلو. و ایشون دوستان بخورید مستند اینی که میگم 35 ایالت امریکا رو با ماشین طی کرد. و جالب میدونید چی بود؟ از ایالت 24 چی شد؟ پولش تموم شد. تو ماشینش میخوابید. برای اینکه بنزین داشته باشه بره شهر بعدی بعضی روزا میرفت کارگری میکرد، تو پمپ بنزینا دوش میگرفت تا به کجا برسه؟ هدفش. کسی که حاضر بشه باهاش شراکت بکنه. جا نزد. اگر اهل جا زدن هستی زودتر جمع کن برو دنبال یه کار دیگه، برو کارمندی چیزی. این بازار برای آدمایی که جا میزنن جای زیادی نداره. جا
ادامه داستانش
بلند بگو.
اونجا که من یادم بود که بیش از 700 تا رستوران میره.
بله
همه میگن نه و این کنار نمیگه.
دقیقا. و ببین این خودش رو رسون به چی؟ به یک ثروت بزرگا با همون مرغی که درست دیگه و اینکه سلف منیجمنت داشت، خودش رو میتونست مدیریت بکنه. و ببینید این یعنی اینجوری نیستش که این آقای ساندرز که بهش میگفتن نمیخوایم، خوشمون نمیاد، برو بیرون حالش بد نشه ها، این هم مثل بقیه آدم ها بهش بر میخورد، اما تو ذهنش یه چیزی جا افتاده بود. وقتی که بهش میگفتن برو بیرون چیکار میکرد؟ آها از اینجا باید برم جلوتر، عقب نمی کشی، پس نمی زن. و این چیزی که ما باید یاد بگیریم. خیلی همون داریم، کم داریم، بیشترش بکنیم. چون این بازار بازاریه که به کسی قرار نیست پا بده را بده به راحتی. آره رحم که نداره هیچی، قرار نیست بیاد بگه آه بهروز جون تو کجا بودی؟ نبودی، من پولام رو گذاشتم کنار برای تو، بیا بهت بدم. نه بازار اینجوری نیست. خوش آمدید. به به الان دارید میاد. آره یه دست به افتخارشون بزنید. آره خب ببین یکی این ورتره اسمش آقای نخجیریه. خب جفتتون با ایشون برید پیش خانم اشرفی، سه تایی با هم بستنی بدید. یه شریک چهار یکی دیگه هم داریم آقای قربان علی هم اون پشته. خب خدا از خدا دوستت داشته. جا نه خانم تهرانی جریمه چیز داد. نه 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 ساعتش من یادم دقیقا یه دقیقه گذشته بود از 9:15 رو 9:16 آمد، اونا 9:30 به بعد تفلک سرخ شد. اونا هم که از دیروز قرار کارت بکشن کارت بکشن، یادم نیست کیا بود، چند نفر بودن از دیروز؟ آها یکی همون یه نفر بود. شما باید کارت بکشی خانم ترن. کارت کشیدید این فیششو بنویسید به من بدید که بذارم تو صندوق. حالا ببین این سلف منیجمنت چه چیز بزرگیه. حتی مدیریت ببین چقدر داری، چقدر ضعیفی، کی ول میکنی، پس میزنی. اینو بعد بیاریمش بالا. اون چقر بد بدنه شنیدین؟ اگه تو بازار اون چقر بد بدنه نباشی از بین میری. جا؟ عامل. آیا عامل کی؟
گزارشگر.
آها، 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 آیا عامل گزارشگر کشت. بعد حالا بعد اینو بیام تو خودمون بررسی بکنیم. پس لطفاً روی این به خودتون نمره بدید. و یادتون باشه باید بتونید تو بازار نها رو کنترل بکنید. و واقعیت اینه که خوشبختی به سراغ افرادی میرود که به خود فرصت فکر کردن به بدبختی رو نمیدن. بعد ما میاموزیم آنچه که ما فکر میکنیم در زندگی ما محقق میشود. آنچه که ما فکر میکنیم در زندگی ما محقق میشود. و ناخودآگاه خیلی از ما متاسفانه برنامه ریزی شده که به چی فکر بکنه؟ بدبختی. سلف منیجمنت پرسیدن با کمالگرایی یا پرفکشنیسم چه فرق دارد؟ ما بعد کامل پرفکشنیسم که توضیح بدیم تفاوتش در میاد. الان میخوام بگم من نیم ساعت حداقل توضیح بدم تا جا بیفته. ما آینده داریم. و یادت باشه ناخودآگاه خیلی از ماها برنامه ریزی شده برای فکر کردن به بدبختی. برای همینه اینقدر بدبختی دور برمون زیاد. اگر قراره ما زندگیمون متفاوت باشه باید روش فکر کردنمون رو هم متمایز بکنیم از 64 میلیون نفر در جامعه همون که 80% چهارف هم نداره. رو من بهروز ریاهی بودا شما رو نمیدونم چون بعضی ها تو این کلاسه آمار خراب کنن دیگه. بهش میگیم نه دکتر من اصلا تو مدل زندگی من نبود، من نیویورک بزرگ شده. باش تو نیویورک بزرگ شد، من اینجا بزرگ شده، تو مدرسه بزرگ شدم، تو مدرسه درس خوندم که فرهنگ غالبش دیروز براتون گفتم ما فرهنگ غالبمون یه سری مسائل داره که اصلا هیچ ربطی به خانوادهمونم نداره. چون تو هر خانواده میخوای باش، تو مدرسه ها درس این کتاب اجتماعی رو که خوندی، زمان ما کتاب اجتماعی بود، الان شده علوم اجتماعی، اون که اجتماعی بود، کتاب اجتماعی مبانی بدبختی رو ترویج میکرد. جدی میگه حال مدل های مختلف آقای هاشمی و خانواده داشت، خیلی چیزا بود. یه ذره حالا چیزای دیگه هم هست بخوام بگم ولی بوی سیاسی میگیره، روندمون از روند خارجمون میکنه. بریم ببینیم آقا ما چقدر این داستان رو داریم و باید این تفکر رو اصلاح بکنیم. شما تبدیل به اون چیزی میشی که بهش چیکار میکنی؟ فکر میکنی. شما تبدیل به چیزی میشی که بهش فکر میکنی. این فکره باید مدیریت بشه. خیلی از ما تو بازار پرتقاضا یه وقتایی تو سالهای گذشته یه چیزایی به دست آوردیم که چیز خوبه بوده، اما دیگه به دست نمیاریم اونجوری، دیگه اون خبرها نیست. این آقای احمدی نژاد، البته باید بگم آقای دکتر احمدی نژاد، هر ایرادی که داشت یه حسن بزرگ داشت، یه کلمه یه جمله‌ای رو ایجاد کرد که به ما سخنرانا خیلی کمک میکنه. معادل آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. ایشون چی میگفت؟ اون آهان اونو لولو برد. و واقعا بازار پرتقاضا تموم شد دهه 80 دهه 70 واقعا بازار پرتقاضا بود دوستان. یه کشور جنگ زده با پول نفت زیاد که داره تغییر فرهنگ مصرف جهانی هم روش عمل میکنه، اثر میکنه، و داشت همینجور مصرف میکرد. پس همه کسب و کارا میتونستن رشد بکنه. تو همین مبلمان، من دو سال پیش سمینار برای صنعت مبلمان برگزار کردم توی آفتاباد، برای اون هفته تحقیق کردم رو مبلمان، دیدم بابا عجب بازاری بوده مبلمان. ببین از دهه 70 همه ماها رفتیم از روی فرش نشینی و کف نشینی به سمت مبل شینی، از روی دوشک خوابی و زمین خوابی به سمت تخت خواب. چقدر تقاضا اومد بالا. اوف. و چقدر آدم ها تو صنعت مبلمان میلیاردر شدن. من اون موقع تو اون تحقیق متوجه شدم برای اون سمینار چقدر آدمایی که وانت داشتن توی یافتابا با وانت کار میکردن، اساسیه جا به جا میکردن تو بازار مبل، امروز خونه فرشته رو داره، کارخونه فلان رو داره، چند تا نمایشگاه 500 متری 700 متری تو بازار مبلمان داره. اینا تو چه وضعیت اینجوری شدن؟ بازار پرتقاضا، پول نفتی که به مدل‌های مختلف تو جامعه داشت قل می‌خورد، تزریق می‌شد. ولی خوشبختانه یا متاسفانه اون موضوع تمومه، اون داستانو برد تمام. بریم به سمتی که بتونیم جواب بگیریم و برای این باید سلف منیجمنت داشته باشیم. بعید به نظر میرسه بازار به اون سمت دیگه برگرده. علتش هم چیزی به نام بیگ دیتا است. واژه بیگ دیتا رو چند نفر باهاش آشنان؟ هر کی آشناست دستش بیاره بالا. یکی، دو تا، مرسی. خب بیگ دیتا یا کلان داده یک فرایندی که از 2010 در دنیا اتفاق افتاد و نتیجهش خیلی ساده بخوام بگم شد این تلفن‌های هوشمند، این اسمارت فون‌ها و شبکه‌های اجتماعی. و این در ساده ترین سطحش حجم اطلاعاتی که به آدم‌ها میرسونه بسیار بالاست. سطح آگاهی آدم‌ها میاد بالا. با چی؟ با بیگ دیتا. کلان داده، اطلاعات بزرگ. و این داره هر روز رو ما کار می‌کنه. الان اون ور دنیا اینجوری بکنن ما اینجا شنیدیمش. آیا 20 سال پیش هم اینجوری بود؟ من یادمه بابام اینا یه رادیوهایی داشتن، از این رادیو اینجوری یه آنتن داشت 6 متر می‌رفت هوا. می‌رفتیم دماوند شبای تابستون، چخ یادم نمیره. برق هم اونجا نداشتیم تو دماوند، اینو خر 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 میچرخوندن بی بی سی زور می‌زد، مثل موتور گازی هم بود. زور می‌زدیم برو بالا درخت سر آنتن اینجوری کن، سیم می‌بستیم یه وقتایی به آنتن می‌کشیدیم اون بالا رو درخته که بیشتر بگیره. یه رادیو بی بی سی می‌گرفتن خر خر خر، اونا اخبار مثلا ساعت 10 بی بی سی رو گوش می‌دادن، یه چیزی میگفت یا یه چیزی. الان دیگه اون خبرها نیست. جامعه داره هوشیار میشه، روش مصرف داره تغییر میکنه و ما باید خودمون رو براش آماده بکنیم و این میطلبه که سخت سلف منیجمنت بیشتری داشته باشه و بر اساس این تصویر ذهنی، ویژن میکر بودن، ویژوالایز بودن، اون چیزی که تو ذهنت رو میبینی بتونی در زندگی جاری بکنی. و اگر در ذهن خودت تصویر ذهنی درستی نداشته باشی قبل از اینکه تصویر ذهنی رو بگم این سوالم جواب بدم که از این بحث رد بشیم. پرسیدن آیا استقامت معیار و اندازه‌ای ندارد و در بلند مدت که جواب ندهد باعث از بین رفتن و نابودی افراد نمی‌شود؟ درست سوال همین بود. بله، اگر فقط شما سلف منیجمنت رو به معنای استقامت داشته باشی و هیچ تکنیک و تاکتیکی نداشته باشی قطعا جواب نمی‌گیری و میزنه پوستت هم میکنه، نابودت میکنه. اما اینو باید داشته باشی، سلف منیجمنت رو باید داشته باشی به همراه استراتژی، به همراه تاکتیک، به همراه وینینگج. دیروز یادتونه توضیح میدادم لبه‌های پیروزی و ساختارهایی که بتونی توی بازار حرکت بکنی که همه رو با هم دیگه میآموزی. اگر اون ساختارها رو داشته باشی این استقامت رو نداشته باشی کم میاری، اگر استقامت رو داشته باشی ساختارها رو نداشته باشی بازم جواب نمیگیری و یه جا از پا میفتی. اینا با همه، به تنهایی نیستیم، پک مجموعه است، باید در مجموع ببینیم. و دیدن تصویر ذهنی. دوستان تمام آدم‌های موفق دنیا، تمام قهرمان‌های دنیا، تمام میلیاردرهای دنیا، هر کسی که شما می‌شناسید، از المپیک، قهرمانه ورزش المپیک من میتونم مثال بزنم، تا سخنران‌های سمینارها، تا نمیدونم مخترعین، همه به هر جا رسیدن اول اونو در ذهنشون در قالب یه تصویر ذهنی دیدن. تمام دنیای ما یه روزی یه تصویر بوده، در کجا؟ ذهن یه آدم. هر چیزی که امروز ما داریم، مرسی از شما، یک تصویری بوده در ذهن یک نفر یه روزی. 100 سال پیش اگر یکی بلند میشه توی کلاس اینجوری میگه استاد میشه یه روزی یه گچی داشته باشیم که تموم نشه، شما روی تخته باش تو بلندی بنویسی، خودش رنگی بنویسه، بعد نوشته ها توش باشه، شما اینجوری بزنی نوشته ها بپره بیرون، من به عنوان اگر شما استاد بودی با اون آدمی چیکار میکردی؟ جا؟ اسکل؟ جلو در تحت زاویه؟ خب هزار اتفاق ممکن بود بیفته. حالا شما آدم های با ادبی هستید که میگید اسکل رو نمیدونم، ولی ببین یه روز یه تصویر ذهنی بوده همین دستگاه که اگه 100 سال پیش یکی حرفشو میزده احتمالا هم پشت سریه یه دونه زار میزده در نظر کرخ چیز عجب. من اگه استاد بودم به هم پشت سریهش میگفتم، میگفتم لطفا دو طرف گردنشو نیا کن، یکی از این ور بزنه یکی از اون ور، که کاملا از ذهنش بپره بیرون. ولی امروز هست و یه تصویر ذهنی. شما تصویر ذهنیت اوضاعش چطوره؟ هر چی ببینی به وجود میاد. بلند بگو.
من یه دوستی داشتم با هم خیلی صمیم بودیم دوران دبستان، بعد با تلفن که وقت صحبت می‌کردیم دوست داشتم از تلفن اونو ببینم، اونم منو ببینه. الان دقیقاً این اتفاق داره میفته.
دقیقاً. مرسی آقای قندار. نه؟ شما دادین مرسی مرسی به شای توکل. آ ببخش آقای وکیل، بفرمایید. دیم دست به دست از اون برمان بالش دیگه نخود. واقعا همینه. تصویر ذهنی چیه؟ یه آدمی وجود داره به نام براین تریسی، شاید اسمش شنیده باشید، یکی از گرونترین سخنرانهای انگیزشی دنیاست و کارش اصلا تدریس اینجور چیز هست. خود ایشون میگه تو کتاباش، این تو چند تا از کتاباش هست، میگه آقا من قبل از سخنرانی ها یکی از مفاد قراردادش اینه، قرارداد میبنده، اولا این آدم برای یک روز سخنرانی 150,000 دلار میگیره. چقدر؟ یه چمی مثل دیروز که من خدمت شما بودم، میشه عددش اینه، میشه یه ضرب بکنی نفر ضرب در قیمت دلار ببینیم چقدر میشه، ضرب در چقدرش باید بکنیم؟ 150,000 دلار ضرب در 13,000. حالا ما 13 بزنیم گرد روند چه چقدر میشه؟ 2 میلیارد؟ 2 میلیارد دیگه. ببین این آدم که برای یه روزش 2 میلیارد تومان به پول خودمون میگیره، یا آقا من اگه با من قرار جا سه تا زیاد گذاشتم، آره این آدم جزء قراردادش اینه، میگه هر جا با من قرارداد میبنده باید یه کاری بکنه، دو تا عکس از اون سالن واسه من بفرست، یکی خالی یکی پر. و قبل از این که خودش بیاد روی سن میره از پشت استیج اون تصویر رو که تو ذهن خودش کاشته، یعنی تصاویرها رو بارها بارها نگاه میکنه و میگه روزی که من میام برم برنامه رو اجرا بکنم، قبل از برگزاری یا از دوربینای مدار بسته یا حضورا از پشت بک استیج میره وای میسه نگاه میکنه و تصویر اون سالن رو با جمعیتی که داخلش هست رو در پایان میبینه که آخرش اینا همه وایسادن دارن تشویق میکنن، چقدر هیجان زدن، چقدر خوشحالن. چی رو داره میبینه؟ تصویر نتیجهش رو. تصویر ذهنی چطوره؟ خیلی از ما تصویر ذهنی بلد نیستیم. مغزمون ساختارش تصویر ذهنیش ضعیفه. ما آینده توضیح میدم چرا بعضی ها اینجوری هم. تصویر ذهنیش اصلا مسئله داره. این قسمت ممکنه خراب باشد. ولی اولی نگاه که آقا چقدر تو تصویر ذهنی داری؟ اگر تصویر ذهنی نداری از 0 تا 10 به خودت یه نمره بده، حتی میتونی 0 بده، ایراد نداره، انجام بده که بتونی بعداً درستش بکنی. چون اگر تصویر ذهنی نداشته باشی باز همه این تکنیکا به راحتی روش کار نمیکنه. ما باید تصویر ذهنی بتونیم ببینیم، آینده رو باید اول در ذهن خودمون ببینیم، اون وقت به نتایج بزرگ خواهیم رسید. و آیتم 11 هم توانایی لیست و گزارش نویسی یا سیستماتیک کار کردن. وجدانن انصافن بالا غیرتن. چقدر کار تحت سیستم میکنی، چقدر گزارش مینویسی، چقدر برای خودت، نه برای کسی دیگه. عکس 99 و چند دهم درصد شما کارفرمایید، صاحب کسب و کاری، ولی چقدر خودت رو در سیستم قرار میدی؟ چون خیلی کارفرما رو من میشناسم، میاد منو میبره، یه پولی به من میده یا به کسی دیگه میگه چی کار بکنه، سیستم ایجاد بکنه. بعد سیستم ایجاد میشه، خودش چون تو سیستم کار کردن بلد نیست، از سیستم چیکار میکنه؟
خارج
میشه، از سیستم در میره. سیستم واسه کی میخواد؟ پرسنل زیر دستاش. خب اونا تو اون سیستم کار میکنن؟ نه. پس در نتیجه سیستم به هم میریزه. چقدر کار تحت سیستم بلدی؟ کار تحت وب بلدی؟ گزارش نویسی بلدی؟ ورد و اکسل امروز مثل خوندن نوشتن دوستان، اگه بلد نیستیم باید بریم یاد بگیریم، خیلی هم چیز سختی نیست. روزا حتما کلاس رفتن رو نمیخواد، سی دی آموزشی داره تو کامپیوتر لپتاپ، روزا قشنگ بزن یاد بگیر. ولی برای خودت چقدر مکتوب میتونی گزارش بنویسی از روندات؟ من گزارش مینویسم و این گزارش رو بعد شما بتونی بعدا تحلیل بکنی تا چیکار بکنی، عیب کارتو در بیاری. چون حافظه بلند مدت و کوتاه مدت ما ضعیفه، یادش میره. این جلسه تموم شد، من باید آخر وقت برای خودم یه گزارش تولید بکنم. برای که یادم نره رکورد میکنم رو موبایلم، گزارشم اول صوتی میگم نگه میدارم، دو روز دیگه یه هفته دیگه تایپش میکنم تو دفترم. چرا این کارو میکنم؟ برای که بعدم بتونم تحلیلش بکنم، ببینم روندش باید چطور باشه، چی کار بکنم که بهتر بشه. ما باید بهبود مستمر فرایندها داشته باشیم و بتونیم چشم. دوستان در رو بیش از یه اندازه باز بکنیم برای ورود اکسیژن، یه مسئله که پیش میاد خیلی سرد میشه سالن. دیروز دوست بعضی از دوستان ما هم گفتن که سرد شده سالن و احساس سرماخوردگی کردن. در اینجا بازه، ببینید این دره رو به بیرون هم هست، هر کسی اکسیژن بیشتر میخواد این محدوده، ببینید این ردیفه ستای اینجا تا اینجا، اینجا هم خیلی خنک‌تره هم اکسیژنش بیشتره. با هر چه بره بالاتر گرمتر میشه. اونایی که میخوان هوای خنک داشته باشن، این محدوده کاملا. الان اونجا چجوریه؟ اوضاع تقریبا سرده،
مثل کلار دشت.
خب خدا رو شد، هر کی هوای خوب میخواد بیاد این جلو. و یه نکته دیگه هم که امروز هم گفتن دیروز هم من گفتن، در مورد رعایت این مسئله ویروس جدید است که وجود داره. لطفا همگیمون، حالا خوشبختانه تو این سالن ما یه امکانی هم که داریم، خود مدیریت سالن همین امکان رو فراهم کرد، همه جا دستمال کاغذی وجود داره. حتما اگر کسی عدسه داره، سرفه داره، دستمال شخصی خودش رو داشته باشه رعایت بکنه. که دوستان دیروز به من گفت یه چند تا مورد اینجوری بوده. و یکی دیگه چیزی که شاید بهمون کمک بکنه این هستش که تو صندلی ها یکی در میون بشین. جا نه همین الان هم میشه، بهانه نیار تو. تو بناشو بیا ردیف وسط بشین، ببین آقا قشنگ جلوت خالی. آقا بین آقای چاوشی با آقای قهرمانی سه تا صندلی، تو اون وسط بشین. همینجوری بشه، باز اگه لازم بالا هم باز کنی ایراد نداره، ولی اینجا رو پر بکنی. این کمک میکنه. حالا فرماش درستی هم کنم، گفتم من بعد که بغل لسه یه رفت نشستم، خب این بغل لسه یه سرفه بکنه رو منم ریخته. چه حالا جا حالا پشت سر قرشو دستمال بگیره دیگه. آره اینو یه رعایت بکنیم که دوستانم به من گفتن که توضیحش بدم. خب یه دو تا سوال دیگه هم دستم بود، یه سوال دو برگی هم دستم بود، کجاش گذاشتمش؟ دو برگی رو توضیح دادم؟ نه اونجا گذاشتمش. خب اینم یه ببینم چی بود آقای شوندی گفتن. خب سوال خوبی پرسیدن، گفتن آقا الگوهای ما در ایران شرکت مثل ایران خودرو سایپا بودند. با توجه به تفکرات و عملکردهای پر اشتباه سازمانهای دولتی درگیر با بخش خصوصی، ما چطور میتونیم مثل مرسدس بنز و کیا فکر بکنیم؟ با پیگیری کردن همین آموزه ها. این آموزه ها به شما کمک میکنه تفکر پای کیا رو بیاموزید. تفکر جان چیس رو بیاموزی، مرسدس بنز رو بیاموزی، هیوندا رو بیاموزی. هیوندا، کیا، چیس، مرسدس بنز و تمام کمپانی خوب دنیا که بر اساس رقابت سالم کار میکنن، نه رقابت ناجوانمردانه و مبنای تفکرشون فروش ممتد. همه شما اینجا بهتون میگم ما اطلاعات روز دنیا رو براتون میاریم تو این کارگاه ها و کلاس ها ارائه میکنیم تا ما بتونیم آروم آروم مجموعه های خصوصی و هرچند کوچک داشته باشیم که بتونه عملکردهای بزرگی داشته باشه. بنده خودم یکی از دلایلی که در بدنه دانشگاه تدریس نمیکنم، در بدنه سازمان های دولتی حضور پیدا نمیکنم. سالها پیش من به واسطه یکی از نزدیکانم تو مدیریت صنعتی ما امکانی داشتیم در مجموعه کارورزان فناور که تکنسین‌های صنایع ایران رو می‌بردیم آلمان آموزش میدن و از آلمان مدرس می‌آوردیم ایران و هم با صنایع بزرگی کار کردم. می‌دونید اتاق بازرگان ایران آلمان هم و چند تا اتاق بازرگان دیگه من عضویت دارم و کار جدی انجام میدم اونجا. ولی به یه چیزی فهمیدم، بدنه دولتی ما قرار نیست به جایی برسه، به همین سادگی. و برای همین من اومدم تو بخش خصوصی دارم با شماها کار میکنم، چون شماها امید به پیشرفتتون هست. مدیر دولتی میدونی سر این کلاس بیاد چی میگه؟ چون اصلا چیز بکنم، یکی از بانکای بانک تجارت خیلی اسمش مهم نیست، کیاشون اومده بودن هفته پیش، هفته پیش اومدن بانک تجارتی ها، هفته گذشت رئیس کل آموزششون با نمیدونم معاونت چیشون بلند شده بودن دفتر ما و وقت گرفته بودن اومده بودن که آره ما رفتیم بررسی کردیم این حرفا اینا آموزش سازمانی میخوان برای مجموعه ما، شما بیا آموزش بذارید و فلان. فکر بهشون چی گفتم؟ گفتم من پولمو میگیرم ولی در مورد شما هیچ تضمینی ندارم و اگر وقت داشتم میام. چون اونها فقط دنبال چی هم فکر میکنه از آموزش؟
ارتقای پایه
و پر کردن وقت کاریش، گذروندن وقت. سازمان دولتی ما همینن. دلایل بسیار بسیار زیادی هم داره، اصلا من نمیخوام وارد بشم. برای همین اصلا ما به اونا نباید نگاه بکنیم و من یه چیزی رو خودم رعایت میکنم، هر کاری دولتی ها میکنن من برعکسش رو میکنم. جدی بهتون میگم، ها دقیقاً دیبی کلا قرمزی. چی؟ حالا هزار یک دلیل دارن، جون مادر زهربینم بده تو. تازه بزرگ نوشتی؟ پس بیا این ماجی که من مال تو با این بنویس. آره، یعنی اصلا ذهنتون رو درگیر این سیستم‌های دولتی نکنید. اینا مدل خاص خودشونن، دلیلی هم وجود نداره اینا بخوان رقابت سالم بکنن. دلیل داره؟ انگیزه ای داره؟ نه. بله همینا میشه دجه بفرمایید توضیح میدم. خب بحث سناریوی فروش و اینا رو داریم میبری جلو، همه رو میگم جلوتر. پس ببینید چقدر خودتون قابلیت کار سیستماتیک دارید. اگر من به عنوان یه مدیر کار سیستماتیک انجام ندم، همکارای من هم انجام نمیدن. نمره بده به خودت و ببین چیکار باید بکنی که این موضوع رو بتونی ببری جلو. و دوازدهمین آیتم که خودش آیتم بسیار بسیار مهمیه، قابلیت انرژی دادن به خود و دیگران. چقدر میتونی به خودت انرژی بدی و به دیگران میتونی انرژی بدی؟ خیلی خیلی هست. خیلی وقتا من میبینم مدیره سیستمش افت کرده. چرا؟ خودش انرژی نداره، سیستمش هم انرژی نداره. چه ویژگی باید داشت که بتونین به خودم و دیگران انرژی بدین؟ اولش ورزش. واقعا ورزش میکنی؟ یه فکری برای بالا بودن متابولیسمت میکنی؟ اگر نمیکنی خب چرا باید انرژی داشته باشی؟ سنت هم که هر روز داره بیشتر میشه، عملا داره وزنت سنگینتر میشه، استخونات پوکتر میشه، سلولات ضعیفتر میشه، خب تو چرا باید انرژی داشته باشی؟ عضلاتت داره شل میشه. راست میگه. چقدر ورزش میکنی؟ چقدر امیدواری؟ چقدر بشاشی؟ اگر نشستی هر روز پایین اخبار اینجوری، امیدی در تو به وجود نمیاد. چون اصلا اخبار قرار نیست به ما امید بده، قرار امید ما رو از ما بگیره. و مهارت‌های ارتباطی چقدر داری؟ چقدر میتونی با آدم‌ها ارتباط مؤثر برقرار بکنی؟ این میشه میزان انرژی دادنت رو کنترل میکنی. و از اینها مهمتر، چقدر استقلال فکری داری؟ استقلال فکری یعنی این که تحت تأثیر افکار دیگران قرار نگیری، خودت تحلیل ذهنی خودت رو داشته باش. به من میگن ایران قراره جنگ بشه. الان من یکی از معضلاتی که دور و برم خیلی زیاده، هم از طرف خانواده خودم هم از طرف خانواده همسرم، فهم میکنین چیه؟ پاشیم بریم یه کشوری دیگه. اما من چیکار میکنم؟ نه مقاومت نمیکنم، سوت میزنم. سوت میزنم. یکی از آمریکا پیغام میده، خیلی کل شقی، میام قربونت برم. یکی از ما خواهر خودم و یکی میگه آو نمیدونم، پاشو بیانم، تو با چی لج کردی؟ با چی لج کردی؟ میام با تو ساقی تو عوض کن فعلا. و آره جان خواهرم، سوت میزنم برای همه. استقلال فکریمو دست اینا نمیدم. بعضی از آدم ها غلط یا درستش رو نمیخوام الان بگم، ببین یه استقلال فکری، من یه فکری دارم، یه برنامه‌ای دارم، یه منشی دارم، یه سازگاری دارم، یه سازوکاری دارم. اگرم رفتن خوب بالاشم برم. آره هر کسی یه چیزی داره دیگه. چقدر ذهنت برای خودته؟ چقدر اون تفکری که داری مال خودت؟ اونو پیداش کن و روش وایس. چقدر میتونی روش وایس؟ خیلی از ما توی این حوزه مسئله داره. تو بحث سیاسی یه روز عاشقیم یه روز فارغ. تو بحث اعتقادی هم تقریبا همینجوری تبلیغات میکنن برامون، ما معتقد میشیم، تبلیغات ارومون ور میدارن، دینمون به باد میشه. ببین استقلال فکری نداشتن دیگه. چقدر استقلال فکری داره؟ و جمع اینا میشه قابلیت انرژایزر بودن، انرژی دادن جان. آره. و اینو باید در خودت برو بررسی بکن. ببین اگر نیست این اعتبار چه کن، نداره ایراد نداره، با هم میسازیمش. من اعتقادم به جزیره سازی نیست. من میگم آقا من بهروز ریاحی به عنوان یک بخش خصوصی، به عنوان یک فعال اقتصادی، حالا تو حوزه آموزش، تو هر حوزه‌ای که دارم کار میکنم، اول بر روند خودم رو ارتقا بدم، خودم رو بیارم بالا و مجموعم رو و فرهنگ سازمانیمو درست بکنم. از کنار من رقبای منم با من میتونن بیان بالا، من میتونم اینو به مشتریام هم انتقال بدم، با من یه جامعه بیاد بالا. و تو بحث جامعه شناسی داریم دیگه، میگه جامعه کلان ما از جامعه های کوچک خانواده است درست میشه. من اینو برم تو خانواده خودم، تو خانواده کاریم یه بخشی بیاد بید. حالا من امکان آموزشش با آدمای دیگه هم دارم، کلی آدم رو. الان شما دوره 12 دارید آموزش می‌بینید، 11 تا دوره قبل از شما این آموزش‌ها رو گذرون. چقدر کسب و کارا داره میاد بالا. و ما نه، من قرار نیست جزیره عمل بکنیم، ما قرار یک فرهنگ کلان رو ببریم در حوزه مدیریت کسب و کار که واقعا بتونه یک اثری بذاره در روندهای اجتماعی.
این نگاه
نداریم واقعا دیگه.
این که حذف میکنیم، خب که ارتباط بین این مجموعه رو باید جاش تامین کنیم، چون اون یکی از وظایفش ایجاد است برای این ارتباط.
دقیقاً که نیست.
این رو الان باید چه بکنیم؟
اینو باید تا جای ممکن خودتون تو مجموعتون چه چیز بکنید، چون نیست.
نه من با مجموعه خودم حل میکنم.
سوال بود. اوکی. نه چون مکتوب داده بود ادامهش بود، داره توضیحش بود، بزنید ببریمش جلو. بهمون کمک. سوال جالبیه ها. ببینید آلمان ها همین اتفاق براشون افتاد. بعد از جنگ جهانی دوم دولتی در کار بود؟ نبود که. چیزی نبود. چجوری آلمان آلمان شد؟ چجوری ژاپن ژاپن شد بعد از جنگ جهانی دوم؟ اول اصلا دولتی در کار نبود. آلمان ها مرد نداشتن به اندازه کافی. میدونستید در آلمان یه مقاطعی مرد ها اشتراکی بودن برای خانم ها؟ برای که زاد و ولدشون متوقف نشه؟
بعد جنگ جهانی
دوم. حتی جا حالا کامل نابود شده، حتی مرد به قایت نداشتن، واقعا نداشتن ها. و اومدن خود آدم ها، خود کسب و کارها شروع کردن خودمختار اومدن بالا، درست کردن، ساختن، تا به جای رسیدن که دولتشون هم ساختن. دقیقا خب اینو باید تولیدش بکنیم دیگه، نیتمون اینه که برسیم به اینجا واقعا، ولی ما قرار نیست در سطح کلان.
جنگی مسلمان برای ما رخ بده،
واسه رخ داده، تموم شده، از رخ داده، نه که بیشتر از این چی میخواین، نابودی چی، ویرانی یعنی چی، من نمیخوام سیاسیش بکنم، ولی عملا قبول دارین رخ داده، منابع طبیعیمون اونجوری، فرهنگمون اینجوری،
نفت نداشتن، منابع نداشتن، خاطر همین یا ژاپن اومدن ساختار زیربناییشون،
ما هم نفتمون داره تموم شد دیگه، از بین رفت،
فرقمون با اونا
این بوده، فرقای زیادی وجود، من میگم حالا اینا بحثی که میتله با هم دیگه بشینیم یه جاب بزنیم روش، ولی ما بعد، من همیشه اعتقاد نمیدم، من با خودم شروع بکنم. و جالب میدونید یه مسئله قدیمی من خیلی بهش فکر میکنم، یه در شهر کورا آدم یه چشم پادشاه جواب میگیره، تو بازاری که بقیه از همه چیزا فکر نمیکنن، رفتار نمیکنن، مشتری تمایزها رو میبینه، مشتری روندها رو میبینه. نمیدونم دیروز کی بود سرفه که خوابش گرفت خانم اشرفی براش آب آورد، آن شما بودی انصافا، تالی هم چه خدمتی جای دیده بودی؟ ببین ممکنه یادت بره، مشتری اینا رو میبینه، بریم به اون سمت چی بتونیم اینا رو تولید بکنیم. خب لطفا از این 120 امتیاز جلوبرنده های مدیریت و فروش ببینید به خودتون چه امتیازی میدید، و بر اساس این امتیاز خودتون ساختارهاتون رو شروع بکنیم مدیریت کردن، تا بدونیم کجاها بیشترین نیاز کاری داره. برای این موضوع میخوام انواع فروشنده ها رو هم با هم ببینید. تو بحث فروش ما چند نوع فروشنده کلی داریم. سری اول فروشنده های شکارچی هن، اونایی که میزنن و میکشن و میخورن و میرن. دیدی بعضی ها کار میکنه تا پول دستش بیاد، پوله که گیرش میاد میره میخوره، تموم بشه دوباره میاد تو بازار، مثل شکارچی یه شکار میزنه، شکارا رو کول میکنه میبره، میخوره برمیگرده میاد دوباره یه شکار دیگه. یه سری از فروشنده واقعا اینجوریه، آدمای زیادی من اینجوری دیدم، فقط فروشنده نیستن، تو کسب و کارم هستن، یه سری از کاسبا نیاز داره، یه مقطعی کار میکنه به اون سطح نیازه میرسونه، بعد ولش میکنه تا دوباره نیازمند بشه. اینها خوراکشون کارهای بندازه در رو، اینها توان پیگیری مداوم کار ندارن، حفظ ارتباط خیلی براشون مهم نیست، ساختارهای ارتباطی رو خیلی بهش توجه نمی کنن، و کوتاه نگاهشون سیفی کاره، مقطعی کار میکنن، سیفی کاری که صبح توضیح دادن. اما یه دسته دیگه هستن که فروشنده کشاورز ما بهشون میگه، این کشاورزها یا فارمرها میان برای خودشون یه محدوده ای رو مشخص میکنن، تو محدوده شروع میکنن به کار کردن، رسیدگی کردن، ارتباط برقرار کردن، فعالیت کردن، اما از اون محدوده خارج نمیشن. ببین هانتره شکارچیه مرز نداره، قلم رو نداره، بی مرزه، میره بیرون، از این کوه میره به اون کوه، از این جنگل میره به اون جنگل، شکارشو میزنه برمیگرده. اما کشاورزه یه محدوده رو مشخص میکنه، فقط کجا کار میکنه؟ تو مرز خودش، قابلیت گسترشش ضعیفه، کمه، نه اون خوبه نه این. و ما میگیم اگر شما قراره یک مدیر و فروشنده قوی باشی، باید ویژگی‌های هر دو رو برای خودت جمع بکنی و مدیریت بکنی و تبدیل بشی به یک مدیر و فروشنده دوگانه، هایبرید سلر، و به ساختار دیلری برسی. این افراد یک سری ویژگی دارن، اگر میخوای هایبرید باشی، اولین ویژگیش که ارتباط مؤثر خوبی میسازه اینه که همیشه بتونی لبخند بزنی. دقت کردید تو جامعه ما آدم ها لبخند نمیزنن؟ چجوری نگاهت میکنن؟ کلشه میجوری اینجوری هم میکن، یه جوری صحبت اینه همگیر تو خیابون میبینی نمونهشو تو این سریال چیز میتونید ببینید، مانکن، این پسر خواننده فرزاد فرزین، خیلی نقششم خوبی ایفا میکنه، یه وقته من میبینم تو این بخشش رو یه خیامه چیشی بکنه اینجوری هم میکنه واسه یاد بگیریم چقدر لبخند میزنه. اما بره تو اروپا آدم ها صبح به صبح همدیگه چگاه میکنن بدون اینکه همدیگه رو بشناسن لبخند میزنن صبح به خیر میگن. لطفا تمرین بکنید به لبخند زدن، از فردا شروع بکنید، بالاخره صبح ها به همه لبخند بزنید. بقیه در بدترین حالت میخوام بهتون چی بگم؟ اگر شما بخوای به نتیجه برسی اونها به تو حتما میگویند اسکل، پس اصلا نگرانش نباش. لبخندتو بزن، ارتباط مؤثر برقرار میکن. آدم های دیگه هم به تو لبخند میزنن، اولش روشونو میکنم همین برو با مردی که دیوانه صبح نیشش تابنه گوشش بازه، ولی آروم آروم آدم های خودتو همجنس لبخند خودتو جذب میکنی. اونا که اومدن نزدیکت اون وقت میبینید چقدر اوضاعت بهتر میشه. پس شروع کنیم به لبخند زدن. این هایبرید سلرها همیشه لبخند میزنن، آی کانتکت مناسب دارن، تو چشم افراد نگاه میکنن، نه به معنای پررویی و وقاحت، به معنای ارتباط مؤثر. وقتی میخواد حرف بزنه تو چشم طرفش نگاه میکنه. خیلی آدم ها به دلیل درونگرایی، به دلیل خجولی تو چشم آدم ها مقابلشون نگاه نمی کنن. کلامشون، گویششون اون تأثیر لازم رو نداره، اون ساختار لازم رو نداره و همیشه انرژی و محبت به محیط پیرامون خودشون انتقال بده. بسیار بسیار دوستان، به دوستان عزیزم، بلخص تو جامعه ما مهمه به آدم های دوروبر محبت انتقال بدی. البته نه بچه پرروها، چون دیدی بعضی هم کلن بچه دنبال یکی میگردن که آره یه ذره مثلا ببینن طرف چیز دیگه اسمش قشنگ نیست، ولی اونا هم لازم نیستن. من منظورم این نیستش که اونا رو نادیده بگیری، اما به صورت پایه تو لبخنده تو بزن، تو چشم مردم نگاه بکن، محبتت رو بکن. اما روششم یاد میدم، به بچه پررو خوردی چیکارش بکن؟ جرش بده. واقعا جرش بده، بچه پررو باید جرش داد. ما تو مجموعه نواندیشم واقعا این کارو میکنیم، ما محبت میکنیم، حمایت میکنیم، وظیفه خودمون میدونیم این کارو بکنیم، رسالت کاریمون میدونیم. اما به طور بچه پررو بخوریم، دوستان دیدن چیکار میکنیم؟ یه کاری میکنیم یا دفعه آخرش باشه یا بره دیگه اینجا بر نگرد، به همین سادگی. تو قرار نیست که ما دعوا بکنیم با مردم که، ولی اولین کاری که میکنیم چیه؟ محبت میکنیم، حمایت میکنیم. این محبت و حمایت رو از جون و دل انجام میدیم، دواده یک کسی خودش سوء استفاده بکنه، کرد نتونست درک بکنه دیگه، اون وقت مسئله چیزی دیگه است. بعد و این هایبرید سلر ها، فروشنده های دوگانه یا هایبرید ها، گویش های مختلف و بلدن، لحن های مختلف و بلدن، میدونن با چه کسی باید با چه فرمتی صحبت بکنن که تو ذهن اون آدم بتونن اثر بگذارن. ما باید ارتباط مؤثر یا افکتیو کامیونیکیشن بیاموزیم به معنای واقعی کلمه، چون در دنیای ارتباطات داریم زندگی میکنیم، عصر ارتباطات، و روش برقراری این ارتباط رو باید بپذیریم. خیلی از ما درونگرایی، درونگراها اوضاعشون تو ارتباط چطوره؟ آی شفق چطوره؟ مزخرف، چون خود خودش درونگراست. خب منم درونگرام، بعد نیست بدید منم خودم درونگرام. البته سطح درونگراییم رو حالا ما آینده خواهید دید، چون درونگرام سطح بندی داره، طیف 0 تا 100. ولی بعضی همون درونگراییم. خب یه درونگرا طبیعی بلدیست، باید یاد بگیر. اینا مهارت‌های نرم مدیریت، همون اسکیل هاست، ما باید این مهارت ها رو یاد بگیریم. بعضی خجولی دارن بر اساس مدل ذهنیشون که فیلینگه. خب این آدم خجوله، توی این حوزه خجالت میکشه، باید یاد بگیری. و چه خوبه که لحنای مختلف بریم یاد بگیری. آروم آروم که بریم جلو میبینیم من بعضی از لحنا رو خوب بلدم، مشهدی تقریبا، یه چیزای مشهدی بلدم، یه چیزای قزوینی بلدم، یه چیزای اصفهانی بلدم، یه چیزای جنوبی بلدم، یه چیزای شمالی بلدم. برای چی؟ ارتباط محسن. اینجا چند تا مشهدی داری؟ نداری؟ یه دونه مشهدی. میدونی که مشهدی یه عبارتی دارن که اولش همه میدونن باقیشو نمیدونن. میگن مدونم اما نموگو. باقیش چی؟ متونم اما نموکنم. میگن مدونم اما نموگو. عرق مخورم مست نمرم. لقد به دیوار مزونم پس نمرم. چاقم کشم حبس نمرم. سیگا میکشم گیز نمرم. ایلا مرم اولا مرم. هر رایی که دورا برم آی داماد مرم آی داماد مرم. برای خود یه مشهدی نبخونه چقدر عشق میکنه توی یه وضعیتی که احساس نکنه داری مسخرش میکنی. این یه تیکه های اینجوری. اینا قبول دارن ارتباط موثر میسازه؟ من سر همین کل دوستای مشهدی دارم که باشه ارتباط موثر میسازم تو هر زبانی، تو هر گویشی، یا تو قزوین مثلا بابام جانگیر بانت برم، من دستات میزنی به دیوار، توکلت بکن به خدا، افقا نگاه بکن. خیلی بحثایی داره، سنین مختلف، اینا را باید روش کار بکنی. اینا جز مهارت مدیریته. من چون بزرگ شدم، چون نمیدونم این شدم، چون تاجر شدم، چون دکتر شدم، چون پول دارم، چون نمیدونم کارخونه دارم، اینجا نهاد باشه که خشک بایستم. باید بتونم ارتباط بگیرم و این ارتباط اثر بذاره تو ذهن آدم تا جایی که بهم صدمه نزنه. و حتی اینها پشت تلفنم لبخند میزنن. میدونستید لبخند پشت تلفنم انرژی انتقال میده؟ خوراکی این کار مدیریت کایزن و مدیریت ژاپنیه. ژاپنی‌ها این کارو میکنن. حتی تلفن که زنگ میزنه بلند میشن، پای تلفن تنظیم میکنن. از نگاه ما خیلی مسخره است. من اولین باری هم که اینو تو مدیریت کایزن باش برخورد کردم، اون دیوانه ها رو نگاه کنه، خدا شفاتون بده. ولی لحن بسیار در انتقال مفهوم موثر. یه تقسیم بندی داره تو زبان بدن، میگم خدمتون، میاد توضیح میده، میگه انتقال مفهوم کلام ما 55% مال زبان بدن ماست. ما در این دوره زبان بدن میآموزیم حرفه‌ای که کی داره طرف دروغ میگه، کی خسته شده، کی بعد ادامه بدیم، کی دیگه چیزی نباید بگیم خریده، خودمون خرابش نکن. و این زبان بدن 55% مفهوم رو انتقال میده. من زبان بدنم با گویشم چقدر هماهنگ. بعد از این 38% لحنه. لحنه چگونه است؟ و فقط 7% سهم لغاتیه که ما استفاده میکنیم. اعداد خیلی عجیب غریبه و ما همه انرژیمون رو چیه؟ لغات، توجهمون رو لغات. اینها رو باید ساختار بندی شده بتونیم استفاده بکنیم و از پشت تلفن هم انرژی انتقال بدیم و روش‌های ارتباط موثر رو یاد بگیریم. با هر کسی بتونیم در سطح خودش ارتباط برقرار بکنیم بر اساس اهدافمون. با بعضی هم نباید بر اساس اهدافمون ارتباط برقرار بکنیم. یادتون باشه شما باید زدن هم بلد باشه. قبول داری؟ زدن تو ارتباط ها، نه زدن فیزیکی، اون که بحثی دیگه است. و خیلی وقتا تو ارتباطات که شما توی ساختار جدیدی میری باید یه سری ها رو بزنی نابود بکنی. چرا فکر میکنی؟ لازمه. خب چرا لازمه؟ آها، ببین بعضی ها کتک نخورن حالش اومده، به خدا اینجوری ارتباط موثره. به بعضی رو که میزنیشون میگه آخه الهی قربون دست پنجت برم، من زودتر میزدی. بعد دیگه باید رفیقه، تا موقعی هم ببین باید رفیقه که میدونه تو پس دست آماده است میزنی، یا میزه دهنش خونی میکنه. تا اونگاه حالش خوبه، قشنگ باید مدارا میکنه، پشترت وای میاد. حرف و حدیث همیشه همه جا هست، اما ارتباط موثرش شکل میگیره. و از اون مهمتر میدونی چیه؟ یه سری آدمای دیگه است. یه سری آدما تو مجموعه های متفاوت نقششون اصلا همینه. بعضی از مدیرا میان یه سری آدما اینجوری میذارن که ببینن اونا که بیرون میاد واکنشش چیه، اینا رو میتونه بزنه یا نه، و اگر نتونه بزنه اونا اون نفر جدیده رو میزنن. تو خانواده هم هست، زنم میگیرید همین، جدی همینه، شوهرم میکنن، خانوما همینه، تو خانواده خود ما هم هست. فقط کافیه یه نفر که اول میاد تو خانواده ما، مثلا داماد خانواده ما میشه، عروس خانواده ما میشه، حالا به یه نسبتی قابلیت اینه داشته باشه که یه دو نفر رو شهید بکنه از اون آدمایی که از اول به همه گیر میده. میدونی بعضی کسی کارشون اینه دیگه، بقیه یه سیخی بهشون بزنن، مثلا تازه وارد هم پیدا میکنن بلافاصله سریع سیخی میخی چیزی بهش فرو میکنه. حالا این اگر پس اینا بر بیاد، بقیه فهم میکنن تو فامیل ما چیکار میکنن؟ یا آها این آدم آدمه به درد بخوریه، این آدمیه که از پس همه برمیاد. با این خیلی لطفا کاری نداشته باشید، احترامش بذارید، همه احترامش میذارن به جمع اشکلا خوش آمدید. اما فقط کافیه این عروس جدید بنده خدا، این داماد جدید بنده خدا فرق نمی کن. از پس اون بعضیه ها بر نه. اون وقت چی؟ همین بچه ها چراغ سبز حرکت حمله. تو سازمان هم هست، تو کسب و کار هم هست، تو بازار هم هست، تو صنف هم هست، تو اصول فنون مذاکره در موردش صحبت میکنه. اینا بچه ها اینا جزء روش ارتباط مؤثر ها دوستان ها، باید اینا رو یاد گرفت. بلخص مجرد ها خیلی به موضوع توجه داشته باشه جان، یه بندشه، بله یه بندشه. و حتی بیزینسمن های ما خیلی وقتا نمیدونن. ما میریم سر میز مذاکره میشینیم، من برای خیلی ها این اتفاق میفته، تیم های مذاکره میخوام برم، منو به عنوان تیم مذاکره کننده میبرن، جز اعضای تیم میرم، و اون طرف میبینیم عملا یکی دو نفر آدم اینجوری وجود داره که اون یکی دو نفر باید چیکار کرد؟ اول ضرب فنیش بکنی بره، نکنی ضرب فنیت میکنن. تو مذاکره برای این استراتژی میچینن ها، تو ساختارهای مبادلاتی وجود داره، بهت میزنه ببینه تو بلدی بدلشو بزنی. اگر بلد بودی جونت در امان، نبودی آروم آروم میبینی که دوچار استراتژی کالباسی میشی. که کالباسی رو تو بحث مذاکره تعریف میکنه، یه استراتژیه. میگن این کیوپای کالباس دیدید چند کیلویه؟ 5 کیلویه؟ 3 کیلویه؟ دیدی چقدر فشرده است؟ ولش بکن زمین، اتفاق میفته؟ نه، البته یه ترک برمی‌داره. اما اینو میذارن تو اون دستگاهه، دیدی اینجوری میبره، برق برقش میکنه. وقتی اون دستگاه در بیاد بیرون ولش بکنی، هزار تیکه میشه. نه توانش مقاومتی نداره. حالا خیلیا اینو سیستماتیک برای نه، خیلیام سیستماتیک نیستن. سپاس فراوان خانم اشرفی، دست شما سلامت. متشکرم از شما. پس ما باید اینها رو به عنوان روش ارتباط مؤثر بیاموزیم. و ما میگیم این هایبرید سلر ها خطوط قرمز اجتماعی، سیاسی و مذهبی رو به خوبی بلدن. میدونن کجا نباید وارد بشن. من شما به عنوان یه بیزینسمن، به عنوان یه بیزینس وومن، باید یه سری خطوط رو بلد باشی. بدونی چی کار بکنی توشون. از یه جای جلوتر نری. کار چیزی که من اعتقاد راسخ دارم بهش، چند تا بحث هست نه توش به نتیجه میرسی نه هیچ کمکی میکنی. یکیش سیاست، همیشه یه نظر مخالفی وجود داره و اجازه داره وجود داشته باشه. آقا نظر شما میتونه کاملا تو حوزه سیاسی از نظر من متمایز باشه. من آدم میشناسم خیلی هم روشن فکر، اما عاشق آقای احمدی نژاد. بعد به نظر شما، حالا نظر شما برای خود محترمه، نظر ایشون هم برای خودش محترمه. یا تو بحث مذهبی، هر کسی بالاخره تو مذهب یه اعتقادی داره، اصلا واردش نه، فرمای اجتماعی رو باید شناخت. تو کدوم کشور، تو چه شرایطی هستیم، داریم چجوری زندگی میکنیم. و قهرمان این داستانی آقای پوتینه. هیچ دقت کردین تو ساختار این پوتین؟ چند دور از الان رئیس جمهوره؟ دو دوره قبلا بود که دو دورهش تموم شد. یه دوره وزیر امور خارجهش بود، اگه اشتباه نکنم معاون اولش بود. دوباره اومد خودش قدرت رو داشت، دوباره خودشون. این آدم آدم بسیار باهوش و تیزیه. یکی از قراره که با آمریکایی‌ها داشت زمان بوش پسر، اینا دیدید دیگه میرن میشینن با هم دیگه جلسات دارن و فلان این حرفا، همیشه هم با آمریکایی‌ها تو کش و واکشن، با هم دیگه کلکلای سیاسی خودشونو دارن. و بعد از اینکه جلساتشون و توافقاتشون تموم شده بود، تو حیات کاخ سفید قرار بود تو امریکا اینا با هم دیگه بیان برای خبرنگارا سخنرانی بکنن، صحبت بکنن و اون توافقاتی رو کردن مطرح بکنن. قرارشون رو گذاشته بودن که بیان. وقتی که پوتین داشت از تو باغ میومد، بوش در رو باز کرد اومد بیرون. مثلا قرار بود اونجا از اون پلا برن بالا، بوش از اون دره اومد، پوتین از این ور. مثلا ببینم بوش داره از اونجا میاد اون پلا بره، پوتین هم از اینجا. وقتی که پوتین از این دره اومد تو، بوش از اون ور که تو باغ بیام برن اون پله ها بالا، متوجه چیزی شد. دید بوش نه کراوات داره نه کت، پیرانش هم روی شلوارش. این در زبان دیپلماسی یعنی بی احترامی به طرف مقابل و حقیر شمردن طرف مقابل. وقتی که اون کت و کراوات و لباس رسمی به تن داره، و این آدم اینقدر شارپ بود، چیز بود، همین که این تصویر رو دید کتو در آورد، کراوات وا کرد، انداخت، کتو انداخت. وقتی که رسید به اونجا که با هم برن بالا و داشت با بوش پسر دست میداد، داشت دکمه آستینشو باز میکرد، این دکمه سردستشو داشت باز میکرد با این یکی دستش. و اینه که پوتین میشه پوتین.
این
که دست نداد اون یکی پاره کرد سخنرانیش. و اینها فرم هاست. شما ما باید این فرم ها رو یاد بگیریم تا بتونیم در زبان بیزینس، در زبان های ارتباط اجتماعیمون آدم های قوی تری باشیم. تو هر جامعه هم یه سری ساختار وجود داره. من هر کشوری قرار باشه برای کار برم، یه وقت میذارم حداقل تو تایم پرواز شروع میکنم در مورد فرهنگ اجتماعیشو خوندن، اطلاعات گرفتن. الان با اینترنت دیگه خیلی راحت شده این کار. آقا اگر داری میری کره، تو کره چی بابه، چی کار باید بکنه تو کره که با یه کره‌ای بتونی خوب رابطه برقرار بکنی، به عنوان یه خارجی احساس بکنه تو فرهنگشو میشناسی. خیلی تأثیر داره ها. یا اگر قراره برام یه مهمونی بیاد، فرهنگ اونها رو کاملا میرم بررسی میکنم. این چیزی که ما باید هممون بیاموزیم، ببینیم آقا تو چه وضعیتی هستیم و چه ساختاری و آموزش پذیر بودن و در حال بروز شدن، که یکی از مهمترین ویژگی های افرادی که قرار رشد بکنن. هر روز باید بروز بشیم، تعارف هم نده، دنیا در حال رشد و تغییره. من رشد نکنم، تغییر نکنم، بهبود پیدا نکنم، از بین میرم، خشک میشم، از بین میرم. باید اینها رو به معنی دقیقش بشناسیم. و قطر عذرخواهی میکنم، با حجم بیشترین تولید سرانه خالص ناخالص ملی در منطقه، آموزش سرلوحه کارش. داستانش رو شنیدید دیگه، تو پارت جنوبی با ما شریکه و میگن بهره برداریش 17 سال از ما جلوتره. ما 17 سال دیگه قد امروز قطر میتونیم بهره برداری بکنیم. این کشور 1,200,000 نفر جمعیتش بوده سال 2010، که 200,000 نفرش هم خارجی هم 1,000,000 نفرش خارجی هم 200,000 نفر قطری هم اصلا. و میدونید هواپیمای قطر ایرویز بیشترین تعداد هواپیما رو در منطقه داره و بیشترین ایستگاه پروازی رو. من این چخ یادم نمیره، رفته بودم هند، خب شهرهای بزرگ همه شرکت هواپیمایی چیز دارن. ما به کاری داشتیم باید انجام میدیم تو کوچین، یه شهری جنوب هند سر دماغه اقیانوس، مثلا بگم در حد چی، مثلا کوچین مثل ساری، یه شهری مثل ساری، مثلا یه شهری مثل قزوین، مثلا یه همچین شهر. علاوه ابعاد شهری میخوام بگم تو این سایزه، حالا سایزشون درسته دیگه، ساری و قزوین تقریبا شهر کوچیکی حساب میشن دیگه، حالا ساری یه ذره بزرگتره، مثلا در حد قزوین. یه شهری که خیلی بزرگ نیست. و خب ما چون از دهلی داشتیم میومدیم با اون کسی که اونجا داشتیم کار انجام میدیم، اون هماهنگی سفرها رو میکرد. من بهش که چیز کردم برای برگشت، بهش گفتم خب من باید برگردم دوباره، میام پروازمو از دهلی برای ایران هماهنگ میکنم برگردم. همونجا داشتیم چک میکردیم، میدونیم به چی مواجه شدیم؟ قطر پرواز داشت از کوچین به دوحه. من کفم بریده بود، من مگه میشه؟ ولی بود. و من از کوچین اومدم به دوحه. و این قطری که با 1,200,000 نفر جمعیت، که 1,000,000 نفرش هم خارجیه، سال 2007 پادشاهشون یه قانونی رو تصویب کرد، هیچ شرکتی، هیچ کمپانی در قطر پروژه نمیگیره مگر یه شرط رو بپذیر. اون کاری که در قالب پروژه بهش میدن الزاماً باید آموزش هم بده، و قرار داده آموزش جدا بهش پول میدن ها. یعنی این نیستش که آموزش رایگان بگیرن. هنه میگه آقا شو قراره بیا اینجا چای نفت بزنی، قراره بیا اینجا شرکت هواپیمایی را بندازی، قراره بیا کلینیک دندان پزشکی بیمارستان را بندازی، اوکی من پروژهشو میدم به، ولی شرط اول آخر باید به این آدمایی که اینجا هستن بعد از مدت زمان کارت که خواستی بری اول آموزش بدی بعد بری. ببین قطر اینجوری شده. قطر نمیدونم فرودگاه دوحه رفتید یا نه، اونایی که رفتن در چه اندازه هایی میبینیدش، هرچی نگاه میکنه هواپیماست، هرچی نگاه میکنه هواپیماست. و علاوه تعدادی میدونی از امارات جلوتره دیگه، امارات کیفیت پروازاش یا لوکس بودن پروازاش خیلی الان داره کار میکنه، برندش داره. پس آموزش رو باید سرده کار اون بذاریم. یا تویوتا و سونی یه قانونی دارن، شما از که استخدام میشی و برنامه کار قطعی میشه در تویوتا یا شرکت سونی، قبل از اینکه فیش اولین حقوقت رو بدن برنامه 5 ساله آموزش بدن. چند ساله؟
5 ساله.
واسه چی این کارو میکنن؟ چرا استخدام کردن کار بکنی، واسه استخدام کردن آموزشت بدن؟ دقیقا. میگه تو وقتی کارت به درد من میخوره یه بدونی داری چی کار میکنی، یاد بگیری کارت رو، کارت درست انجام بدی. بعد من مدیر خودم رو آموزش نمیدم، پرسنل جای خودش. همیشه میگه آی مدیر چرا آموزش نمیدی؟ قربونت برم. نه آقا ما خودمون بلدیم. اوکی آش همینو این نتیجه بلدم هایی که توی سالیان دراز ما تو کشورمون گفته شده و یک فرهنگ غالب بدون روکرد سیاسی. لطفاً به این سوال برای خودتون جواب بدید، شما و سازمانتون چند مورد از مشخصات نخبگان و جلوبرندگان فروش رو دارید؟ از این 9 تا آیتمی که گفتم چند تاش تو سازمان شما هست، تو خود شما هست، تو کسب و کار شما هست؟ اینو برید بعداً به خودتون نمره بدید، برای خودتون بررسی بکنید. شما موقعی میتونی پیشرفت بکنی که با خودت رو راست باشی. شما دوست عزیزم اجازه داری به من چی بگی؟ دروغ بگی. چی بگی؟ دروغ بگی. هر چی هم دلت بخواد میتونی دروغ بگی، اما لطفاً به خودت دروغ نکن. به من میتونی دروغ بگی، خوشحالم باشی که من نمیفهمم، اما لطفاً به خودت دروغ نگو. اونجایی که به خودت دروغ میگی زیر پای خودتو خالی میکنی و اوضاع هر روز بدتر از دیروز میشه. پس ببینیم چقدر واقعا داریم اینا رو، و شما و سازمان شما جزو کدوم یکی از دستگان از فروشنده ها هستی؟ خیلی از ما عملا داریم شکارچیم، فقط داریم شکار میزنیم و میریم. بعضی از ما فقط کشاورزیم، بعضی هم ترکیبی. کشاورزی شما دارم؟ کشاورزی کرد. و بعضی از ما ترکیب. اگه هم ترکیب این دوتا داری چند درصد؟ چقدر شکارچی؟ چقدر کشاورزی؟ چقدر جزء هایبریدایی؟ اینا رو در بیار، کمک میکنه که در آینده بدونیم کجاها باید بیشتر کار بکنیم تا کسب و کارمون رو بتونیم واقعا متحول بکنیم. تحول در کسب و کار قرص نداره، با همین چیزا اتفاق میفته. بعد اینا رو بیایم بررسی بکنیم، آرزیابی بکنیم، در بیاریم تا بتونیم نتیجه بگیریم. حالتون چطوره؟
عالی.
میخوایم یه هایبرید سلر با هم ببینیم، موافقی؟ بله. یک فروشنده موفق، یک نخبه فروش، بعد زبان بدنش رو ببینید، توجه بکنه هر کلمه ای که میگه، لبخند زدنش، توجهش، جدیتش، و زیرنویسش هم بخونید. نکته بسیار جالب رو با خودش داره. ببینیم این قسمت رو.
Hi, nice to meet you.
Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before?
No.
Let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job, it's sort of probably the most important job.
این بالا قیافش خوب نگاه کن.
The title we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina.
Okay. That's a lot. For how many hours?
135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week.
I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah?
You mean like a break?
Yeah.
No, there are no breaks available.
Is that even legal?
Oh, yeah, of course, yeah.
Okay,
yeah.
So like no lunch?
You can have lunch, but only when the associate is done eating their lunch.
I think that's a little intense.
No,
that's crazy.
Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that. With a happy disposition.
That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke.
But when there's time to sleep, or...
Oh, no time to sleep.
Yeah, all-encompassing, almost.
That's exactly right.
365 days a year?
Yes.
No, that's inhumane. That's very insane.
The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing.
Excuse me?
No. Nobody's doing it for free.
Yeah, pro bono. Completely for free.
No!
What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually.
Who?
Moms.
Yeah.
Yeah, moms. That's awesome.
Oh!
And they meet every requirement, don't they?
Wow.
Oh my god. Mom's the best!
Yeah, there's no pain, the 24 hours, they're always there.
Now I'm thinking about my mom.
Yeah, what are you thinking about her?
I'm thinking about all the nights and everything.
Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome.
خب موافقی به افتخار همه مادر رو یه دست بزنیم؟ خب دیدید چطور نگاه میکرد؟ چطور کلمه رو میگفت؟ چطور انتقال میداد؟ بیه نمونه ریال واقعش. باید این استانداردها رو در خودمون به وجود بیاریم. قبول دارید تو جامعه ما کم هست اینجور آدم ها؟ دیدین که از یه چیزی داشت صحبت میکرد که خودش آخرش میدونست چیزی نیست، ولی چقدر مطمئن صحبت میکرد، چقدر خوب انتقال میداد، چقدر جدیت داشت. موقع لبخند میزد چقدر واقعی لبخند میزد. اینها رو ما باید به وجود بیاریم. مهارت ارتباط موثر. ببینید تو سازمانتون چقدر دارید، چقدر ندارید، در چه وضعیتی هستید و به خودتون یک نمره واقعی بدید تا بتونید نتیجه‌ای واقعی به دست بیارید. خب از اینجا میخوایم در مورد سبک‌های متداول فروش صحبت بکنیم و بیایم کسب و کارمون رو یه مقدار ببریم ساختارش رو جلوتر. اولین نوع فروش که میتونه فروش بسیار بسیار خوبی باشه، فروش مشاوره‌ای. چطور ما به مردم بفروشیم؟ چون بدون فروش هیچ کاری پیش نمیره و در انتها ما باید بتونیم نیازهای پنهان مشتریمون رو پیدا بکنیم، کشف نیاز آشکار مشتری. تو فروش مشاوره‌ای قرار نیست به هیچ وجه ما به مردم چیکار بکنیم؟ مستقیم بفروشیم. قرار ما اول مشاوره بدیم تا بر اساس اون مشاوره مشتری به چه نتیجه برسه؟ ها؟ به این نتیجه برسه که خودش بخره. چون هرچی ما جلوتر میریم یه اتفاق میفته، هرچی ما جلوتر میریم مردم از این که بهشون بفروشی بیشتر بعدشون بیاد، دوست دارن چه اتفاقی بیفته؟ خودشون بخرن. و ما باید کمک بکنیم مخاطبمون هر خدمتی از ما میخواد خودش بخره و خودش بیاد جلو پولش رو بده. و راش فروش مشاوره ای. فروش مستقیم دیگه خیلی لطفی نداره و هرچی میریم جلوتر به لطف این شبکه‌های اجتماعی، سیستم‌های آنلاین، فروش مشاوره‌ای داره بیشتر میشه. مدل‌های بازاریابی محتوا محور داره بیشتر میشه. اینها این کانتنت مارکتینگی که میگن همش زیر مجموعه این فروش مشاوره‌ای. تو فروش مشاوره‌ای شما باید بتونید به مشتری مشاوره بدی بر اساس کشف نیاز پنهان، نیاز آشکار مشتری. اول مشتری نیاز آشکاری داره، در موردش مشاوره خوب بده. اگر خود خدمات مورد نیازشو نداری، جنس مورد لازمشو نداری، بهش صادقانه بگو من اینو ندارم، این جنس من این کاری که تو میخوای رو نمیکنه. خب خیلی میگه آقا این مشتری میره جای دیگه، شما موافقی؟ چرا نمیره؟
صداقت رو میپسنده،
میاد به همین که داریم اکتفا میکنه. یکیش اینه. یه وقتایی پیش بود واقعا مشتری میره جای دیگه، هم به توصیه خود ما میره خرید میکنه، اما واسه همیشه رفته؟
نه.
دفعه بعد برمیگرده، میره کسی دیگر رو با خودش میاره. و ببین این فروش ممتده. اگه بخوایم بنداز در رو بکنیم باید چیکار بکنیم؟ همون جا یقش رو بگیریم ضرب فنیش کنیم، نه آقا به دردت میخوره بیا ببین با من. مشتری میره به دردش نمیخوره. دو حالت داره، یا میاد زورش میرسه با داد و بیداد نمیدونم زبون هرچی ما پس میده، یا اصلا نمیاد پس بده. ولی در هر دو حالتش یه اتفاق میفته دیگه سمت مانه برای همیشه تمومی. چه اگر دستش برسه از بیخ و بن میزنتمون. پس تو فروش مشتری مشاوره اول نیاز آشکار مشتری تشخیص بدی تا بفهمیم مشتری از پشت دری چه فرقی داره. یه تفاوت وجود داره بین مشتری و پشت دری. پشت دری کسیه که هنوز سطح نیازش به اندازه نرسیده که از در عبور بکنه بیاد این طرف بشه چی؟ مشتری. پشت دره، داره آماده میشه که به سطح نیاز خودش رو برسونه، داره نیاز تو شکل میگه. و بعضی وقتا ما ببینیم در یک مشتری برای که به یک خدمتی بیاد برسه سطح نیاز زمان میبره شکل بگیره، اما وقتی که به سطح نیاز رسید، به اون ساختار رسید، دیگه پول براش مهم نیست، میاد میخره به هر قیمتی شد. میره یه چیز دیگه شو میفروشه میاد یه چیز دیگه میخره، به شرطی که مشاوره درست بدیم و سطح نیاز رو بتونیم توش تشخیص بدیم. وقتی که سطح نیاز رو تشخیص دادیم، مشاوره درست بسیار بسیار میتونه بهش کمک کنه و بر اساس کشف نیاز آشکارش بریم دنبال پیدا کردن نیاز پنهانش. حالا این نیاز آشکار رو داره مشتری ما، بر این نیاز آشکاری که تو همه بازار بقیه هم میتونن براش مرتفع کنن، مشتری ما چه نیاز پنهانی داره که بقیه رقبا بهش جواب نمیدن؟ این نیاز پنهانه رو من باید پیداش بکنم. به نظرتون دوره نخبگان چه نیاز پنهانی از شما جواب میده؟ ولوم بده.
مهارت ارتباط برقرار کردن.
این یک نیاز پنهان از شماست. مرسی.
افزایش آگاهی.
خب بقیه دوره همین کارو میکنن.
درست میگی.
جان؟ کاربردی بودن. مرسی. خرد جمعی. ببین خرد جمعی چیز بزرگی ها. جمعی آقا 5 تا مزیت رقابتیت رو بنویس. بعد برو مال بقیه رو هم بخون. چقدر بهت ایده میده، چقدر بهت ذهنیت. این هم یه نیاز پنهان دیگه. دیگه
خوابش بردن.
یعنی چی خوابش بردن؟
یعنی یه مثالی هست میگن اگه لالایی ولدی چرا خوابت نیه؟
خب
یه همچین نیازی.
این نیاز شماست؟ شاید منظورت اینه که مجموع نواندیشان اونی که میگه خودش عمل میکنه. منظورت اینه؟ دقیقا. آها، اسکل بودن خودش اصلا تو سیستم نواندیشان به خوبی دیده میشه. این هم وجود داره. نه راست بید. جان؟ تمرین و تکرار تا نفوذ به ناخودآگاه. ببینید که نیاز هست که مخاطب ما داره. چون ناخودآگاهش و برنامه روزی. چون خودآگاه رو همه جا دارن حرفشو میزنن و کلی اطلاعات بهش میدن. اما انصافا تا حالا چند جا شنیده بودید که بیاد بگه آقا من ناخودآگاه شما رو به معنای درست کلمه در یک برنامه یک ساله برنامه ریزی میکنم؟ حالا بزنه آقای اشعری بگی که یه دوره هم آقا بوده.
پشتیبانی و حمایت و پیگیری.
قبول داری نیاز پنهانه همه تونه؟ و ما واقعا این کارو میکنیم.
صداقت.
مرسی. صداقتی که واقعا برای پایان امروز میگم این صداقت رو باید داشت. نداشته باشی اوت میشی. اطمینان از کار خودمون، ایمان و باور داشتن، حس آرامش. ببین نیاز پنهانه
مباحثی هست داریم تو ذهنمون.
آها.
اگه یادآوری میشه
و دستبندی.
دستبندی میشه بعد شما تکامل میرسی، یعنی تکمیلش.
دقیقاً. ببین همه نیاز پنهان شما هست و تو نو اندیشان داره اینها پروبال داده میشه و ما روش کار میکنیم، جمع‌بندیش میکنیم. حالا فکر بکنید اینا نبود، فقط من میمونم مثل اطلاعات صرف میدادم، مثل خیلی دورهای دیگه لطفی داشت. پس بگردیم دنبال نیاز پنهان مشتری، اون چیزی که مشتری ازش حالش باش خوب میشه، میتونه روش حساب بکنه و شروع بکنیم یه تمرین انجام دادن، تهیه لیستی از نیازهای پنهان و آشکار مشتری. همه جی لطفاً بنویسید. یه لیست تهیه میکنیم از نیازهای پنهان و آشکار مشتری. هر کسی تو کسب و کار خودش، ولی برای نیاز پنهان حداقل 3 تا نیاز پنهان، نیاز آشکار هر چند تا که خواستید. هر کسی که تو هر کاری هست می‌نویسه، مثلا من بهروز ریاحی فعال در حوزه آموزش مدیریت کسب و کار، اسمش رو می‌نویسه، شغلش هم می‌نویسه، هم همه با هم بیشتر آشنا بشیم، آروم آروم باید این آشنایی شکل بگیره. و بعد نیاز پنهان نیاز آشکار مشتری‌های من آیتم می‌کنه میاد پایین، نیاز پنهان مشتری های من آیتم میکنیم یاد باید. و دوستان روی این تمرین کار بکنید. میدونید چرا؟ چون باید که میریم جلو متوجه میشید خودتون خیلی از نیازهای حتی آشکار مشتری هم طالب بهش توجه نکردید. چیزی که جلو چشم بوده ندیدمش، مثلا بهش توجه نکردم، بعد میگم خب چرا بازارم خراب.
آقا نیاز آشکاره که مشتری تو آشکارا به نیاز داره چیه؟ یه دونه سادهش نیاز آشکاره که همه مشتری ها دوستش دارن، چه تو خیلی ها کس قیمت اینا بریز دور است. توجه، سود کردن، خوشقولی. آقا خوشقولی اگر بهش میگی چهارشنبه برات انجام میدم کالات دستته، پروژه دستته، سه شنبه بهش تحویل داده بشه. اکثر ما چیکار میکنیم؟ باباشو در میاریم میرون بهش قول دادیم چهارشنبه، بعد چهارشنبه تفلک زنگ میزنه وا آقای دیگه چرا اینقدر چیز میکنی، چه خبر، جواب تلفن نمیدی. ها مرحله اول اینه، کلا جواب تلفن نمیدی. طرف خودشو به در دیوار میزنه، تلفن میزنه، موبایل این وقت اون وقت، بعد بدنی خدا دیگه نامی نکنه پولش کنه، شنبه بالا میشه میاد. بعد شنبه تازه میگیم بابا چه امروز که شنبه از اومدی چیکار کنی اینجا؟ همشون این کاره هست. آره من میشناسم اونا که لبخند میزنن همه میدونن چیکارن خودش. و ببین یه نیاز آشکاره، آقا به مشتری به موقع بده اون کاری که قول دادی بهش بده. دقیقا که این رأس ساعت 9 من شروع میکنم، چند نفر تو سمینار نور شکستگی بودن؟ 9 چند دقیقه سمینار برگزار شد؟ 9:01. چرا؟ برای مشتری مهمه. میگه آقا تو که قراره به من مدیریت یاد بدی، خودت میتونی مدیریت زمان بکنی؟ خیلی حرف دوه نیاز آشکارش. میگه آقای ریاهی تو این قرار نیست مدیریت یاد بدی، حتی خودتو نمیتونی مدیریت بکنی زمانت رو، چی میخوای به من یاد بدی؟ و من در عجبم از این بنده های خدایی که این همه دوره های مدیریت شرکت میکنن که سمیناراش با 10 دقیقه، 20 دقیقه، یه ربع، نیم ساعت تاخیر انجام میشه. اینا چرا به این چیزا فکر نمیکنن؟ ولی مشتری دار بفرمایید چرا بود؟ پل اعتماد و جلب اعتماد. بله اصلا اینو در قالب پل اعتماد این سیستماتیک باید انجام. ببینید نیاز مشتری ها و خیلی وقتا ما بهش توجه نداریم. بنویسید دوستان، تمرین بسیار خوبی و روش وقت بگذارید، توش یه چیزایی پیدا میکنید. شما من گفتم همین دیروز از جلسه دیروز یه آیتمی پیدا کردی به ذهنت رسید. و دوستان بهتون قول میدم این کلاس بهترین زمان برای اینکه ایده هاتونو بنویسید، ذهنتون رو بیارید رو کاغذ. و تو همین جلسات چیزایی پیدا میکنید که تا چند سال آینده میتونید کسب و کارتون رو به شدت بهره بر بکنید. از من این حرف رو قبول نکنید. چرا؟ چرا از من قبول نکنید؟ ممکن اسمش تبلیغات باشه. برید از آدمایی که این دوره رو گذروندن بپرسید. مهندس پیروزفرد پیروزمند دو دوره همکار دوست شماست، باش صحبت کردین چقدر تغییرات تو کسب و کارش بود اومده؟
زیاد بود.
ایشون
اصلا معرف بودن.
معرف بودن.
من در مورد شخص جنابعالی و کلاساتون.
مرسی.
خب تعریفتون شنیده بودم.
بزرگوار.
ولی که شنیدار رو گذاشتم کنار، گفتم خودم
بیام ببینم.
بسنجم.
دقیقاً.
3-4 جلسه‌ای که شما بزرگوار محبت کردید و ما رو پذیرفتید، تو اون جلسات من شما شناخت پیدا
کردم. بزرگوار. پس دوستان برید اینو بگردید پیدا بکنید. یه تمرین بسیار بسیار مهمه. بلند بگو.
راجب نیاز.
ای جلوتر انجام دادی نگو ها، چه ذهن بقیه چیز نشه.
بله راجب همین.
خب بگو.
راجب نیاز پنهان مشتری ما چند وقت پیش یکی اومد سفارش داشت.
خب
دقیقاً ما رو نیازهای آشکارش داشتیم، ما رو
آها
قراردادمون فیک شد.
از بین رفت.
بعد از تقریبا 1 ماه زنگ زدم بهش و گفتم نیاز پنهانت اینه میتونیم برات انجام بدیم. قراردادمون شکل گرفت و خیلی بالاتر از مبلغی که ما انتظار
فکرشو میکردیم. دقیقاً. آقای افضلی الان میام خدمت شما. دوستشون آقای مرادی بس. تو دوره 11 هستن. و آقای مرادی که من دوره 11 آقای افضلی و با هم دیگه کار میکنن و راحت با قیمتی بالاتر با نیاز پنهانش کار انجام شده. ولی من نکتم اینه خیلی از ما هنوز نیاز آشکار مشتریمونو دقیق نمیدونیم. نیاز آشکارش رو پیدا بکنیم، پنهانش هم پیدا بکنیم، بعد ببین چه اتفاق بیفته. بفر اسم شما یه بار دیگه بگو.
موسی زاده.
آقای موسی زاده.
یکی از نیازهای به نظرم هم پنهانی که شما تو همین کلاس بهش دقت کردید زمانی این که مثلا تو برج 11 یعنی به نظر من برای کسایی که تو کسب و کارن یعنی امروز مثلا تو بعد همین انتخاب شروع این که شما بهره وری رو
آره.
انتخاب اینا همه به نظر من جزء
بله بله
هم آشکار هم پنهان
این تو بخش پنهان وجود مدل های مختلف بگردید پی جان بله پنج شنبه جمعه ها دقیقا اینا رو همه رو بهش ما فکر میکنیم آقا چرا اول اسفند باشه چون از 15 اسفند بگذره همه تون بیزینس دارید کار دارید مشغولید ما عملا 15 اسفند به بعد مجموعه همون کار داخلیش انجام چون همه مخاطبین ما نیمه اسفند که بگذره اونم کلی بیزینس وقت کلاس اومدن نداره من کلاس بذارم میاد اما تو دلش فوش میده خب چرا مشتری مخاطبمو اذیت بکنم بگردیم اینا رو پیدا بکن جان
من دو تا تجربه
بلند بگید که
من دو تا تجربه از حالا سوابق کار خودم میگم که اینو به نتیجه گرفتم
و آره؟
باز شده برای خودم حالا یکی بحث روانشناسی تو کاره یعنی بحث روانشناسی یکی بحث اعتماد سازی
بله
من یه مشتری برام یه موقع اومد یه خانم و آقایی بودن مال شهر دیلیجان
درسته
اومدن از من خرید کردن مبلغشون نسبت به اون کم بود و همراهشون نبود
آره پول کم داشت
من اصرار کردم که ببرید اینا گفتن شما که ما رو نمی‌شناسید گفتم نه شما ببرید حالا یه
دقیقاً
قالب حس روانشناسیه بود
بله
که گفتن اینا آدم هایی هستن که
پولو برمیدن
بهشون من دادم برد خیلی هم تشکر کن فردای اون روز از دلیجان با اون شما رسید
پولو برگرد
حالا همین حس اعتمادی که من بهشون انتقال
آره.
باعث شد یکی از اقوامشون که در قطر زندگی میکنه
بله.
از اونجا به من سفارش داد و بدونی که منو ببینه
خرید کرد
برای من پول انجام داد من برش فرستم
دخیل.
این حس اعتماد روانشناسی خیلی کرد کاری
تاثیر که اینو ما آینده علمیشو میآموزیم چطور بفهمید به کی میشود اعتماد کرد به کی
نه.
آدم بدجنس و از آدم خوششنس بشناسید بعضیا دیدید پولخور نیستن چون به هم ریختن چون شلوغ پلوغن چون بی برنامه‌ن پولو به موقع نمیتونن بدن اینو از آدم پولخور چطور تشخیصش بدید همه اینا رو با هم دیگه خواهیم آموخت و چطور پل اعتماد بسازید پل اعتماد چیزی که مشتری بتونه برمناش به ما اعتماد بکنه بسیار چیز مهمیه پل اعتماد و شما اگه اعتماد نکنید یه نون بربری میخرید از نونوایی سر کوچه‌تون اعتماد نداشته باشید که اونجا تمیزه بهداشتی یه نون 1000 تومانی نمیخرید یه شیر 5000 تومانی نمیخرید اگه اعتماد نکنه قبول داری؟ این اعتماد رو باید بسازیم چجوری مخاطب من به من بهتر اعتماد بکنه فکر میکنید این گارانتی ها رو چرا ما میگذاریم همش پل اعتماده آقا دو جلسه بیا این آموزش ها رو ببین ما آینده هم بیا هر کسی نخواست میتونه بیاد اعلام بکنه آقا من دو جلسه اول اومدم خیلی هم عالی بود خیلی هم خوب بود اما چون آب سر بالا نمیره که واقعا هم نمیره نمیخوام ادامه بدم ما باید چیکار بکنیم اون وقت با رضایت و روی گشاده کل وجهش رو بدون یک ریال کسری برمیگردونیم و با افتخار میهمان ما بود این دو ماه اول بعد از دو ماه چی؟ میگیم آقا بیا تا پایان دوره پایان دوره 80% تمریناتی که انجام دادی اگر دلت خواست بیا به وجدان خودت به قضاوت خودت من مکتوب اینا تو قراردادتون برید بخونید هست تو اون دفترچه ها هست هیچ حق نظر سنجی و رأی برای خودم قائل نیستم برای مجموعه هم قائل نیستم بیا بگو آقا من جواب نگرفتم باز من چیکار بکنم با رضایت این رضایت خیلی بحث ما و روی گشاده کل وجه شما بدون یک ریال کسری چیکار بکنم تو سینی میذارم تقدیم میکنم جا
دم درم میذارم
دمه در؟ نه 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 اصلا اتفاق اصلا اصلا این کار رو نمی کنم با روی گشاده با رضای کل بچهش تقدیم می کنم چرا به نظرتون؟ چی؟ هم مشتری محترمه به برکت اعتقاد دارم. و ببین این قبول داری برای مشتری چقدر اعتماد سازه؟ من خودم من به کارم ایمان داشتم و جالب اینه تو 11 دوره‌ای که برگزار کردیم تا الان یه نفر استفاده کرد. مردم خودشون میفهمن. حالا بعضیا میگن آقا گارانتی حقوق مردم سوء استفاده میکنن. حتما هستن که سوء استفاده میکنن. ولی چقدر افزایش فروش میاره؟ اینا رو باید بریم پیدا بکنیم و تو ساختارامون انجام بدیم. تا بتونیم فروش مشاوره‌مون رو کامل بکنیم. اعتماد در مشتری. ایجاد اعتماد در مشتری قوقا میکنه و شما باید روش پیدا بکنید برای اعتماد سازی در کی؟ مشتری. و یک تمرین دیگه با هم حل میکنید. سه روش جلب اعتماد در مشتری بنویسید. سه تا روش بنویسید در کار خودتون. شما با این سه تا روش جلب اعتماد میکنه برای مشتری و در گروه اینم به اشتراک میذاریم تا همون تاریخ دوم اسفند بود. بله، پس قرار شد یه لیست تهیه بکنیم از نیازهای پنهان و نیازهای آشکار. جان این پایینی سه تا اونا رو برد نوشته شد. سه روش این. ببین نیاز آشکار، خب هر چند تا که میتونی چون کار با کار فرق میکنه، اما نیاز پنهان حداقل سه تا. تو پنج تا نوشتی بهتر. و دوستان باز تکرار میکنم، وقتی که اینو نوشته شد روزی 20 دقیقه هم بیشتر ما وقت نمیخواید. وقت بگذارید برید مال بقیه رو بخونید، ببینید بقیه چی نوشتن، ازش ایده بگیرید تو کسب و کار خودتون استفاده بکنید. و چیزی که مثلا خانم جنجلی نوشته، چون از یه صنف دیگه داره میاد، از یک ساختار دیگه داره میاد، تو کار من که یه چیز دیگه است. اگر تغییر بدم استفاده بکنم تازه میشه یه نوآوری یا کپی نیستا.
از دوستان زحمت بکشن صنفشون.
بله گفتم که دوستان کارشون صنفشون همه رو بنویسن، خودتون رو معرفی بکن. و روی این ساختار ما هممون میتونیم حالا رشد بکنیم، هممون میتونیم پیشرفت بکنیم و میتونیم به خوبی از همدیگه کمک بگیرید. بخونید اینا رو، جدی بگیرید این تمرینا رو، یه دفترچه درست بکنید برای خودتون. گفتم اینها رو قشنگ بنویسید، دستبندی بکنید. اگر چیزی جالبه امروز به کارت شاید نیاد، 6 ماه دیگه چی؟ حتما به کارت میاد. ازش بهره برداری بکنیم. کسی قدر این خرد جمعیه و کوچینگ جمعیه رو اینجا بدونه، از گنج طلا ارزشش بیشتر. چون ایده میاره، ایده های پولساز از آدمایی که خودشون صاحب کسب و کارن، خودشون دغدغه بیزینس دارن، دغدغه پیشرفت دارن و همه میخوایم رشد بکنیم. این دوتا تمرین هم انجام بدید. هر کدوم از اینا میذاریم 15 تومن، 5 تومن که جمعش بشه 15 تومن. موافقی؟ بله جان.
تا 2/12
دیگه، تا پایان 2/12 همه اینا رو باید انجام بدید. چیزی نیست بگرد. ببین برای هر کدومشون سه تا روش جلب اعتماد. چند دقیقه وقت میخواد؟ من فکر نمیکنم 20 دقیقه بیشتر وقت بخواد. 20 دقیقه یعنی گوشه ذهنت بسپر، روش فکر بکن، پیدا بکن، مورد مورد بزن. بفرد چی؟
ما همیشه مبدع نیستیم، مبدعی بالاتر هم داریم، یعنی بالا بله. دست هم داریم
بله.
پایین دست.
درسته.
شما اگر بتونی اول در بالا دست اون اعتماد رو درست کنی،
بله،
یعنی اون به شما اعتماد کنی، شما میتونی در مورد مشتری این اعتماد رو
گسترش بدی. اون هم داری،
خیلی مهمه.
در... میرسیم بهش. همه اینها رو مثلا این پل اعتماد رو بله دقیقا. و مثلا این پل اعتمادی که دارن میگن رو به معنی یه تکنیک در کسب و کار روش کار میکنه. چجوری اعتماد سازی بکنیم؟ علمی و کاربردی. آیتم آیتم ببریم جلو. حالتون چطوره؟
عالی.
خب از این بچه های تیم ما اون بالا مالا خبری هست؟ خب من یه فیلم ببینیم با هم دیگه، ببینیم برای اعتماد سازی چه اتفاقی داره میفته. من یه لحظه خانم اشرفی هیچ خبری به من ندادید. خیلی خب. خب تا چیز میشه کاراشون انجام میشه یارو به یک. خب دوستان اونایی که میخوان برن بیرون نهار بخونن وقتشون کم میاد، اگه بخوایم وایسیم میریم برمیگردیم یه فیلم میخوایم ببینیم با هم دیگه که ببینیم چجوری میاد برای مشتری اعتماد سازی میکنه بر اساس نیاز آشکار و نیاز پنهان. میریم رأس ساعت 2 اینجا هستیم که شروع بکنیم بتونیم به موقع جمعش بکنیم. مرسی از شما.